من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه در صورت سوم حکم مشخص شد که رد به مالک واجب است، اگر مالک معلوم باشد و در دسترس باشد که محصولی ندارد، اگر مالک معلوم باشد منتها مفقود یا مجهول باشد، سخن از فحص و عدم فحص است، سخن از مقدار فحص است، سخن از تخییر بین فحص و رد علی مالک است قبل از فحص، و سخن از تخییر بین تصدق و رد علی ولی حاکم شرع است بعد الفحص و مانند آن. پس فحص واجب هست به اون دلیلی که یاد شد. آیا قبل الفحص شخص میتواند به حاکم مراجعه کند، یا فحص بر او واجب تعیین است، یا مخیر بین فحص و رد علل حاکم است؟ اگر چنونچه ولایت حاکم در عرض ولایت مالک اصلی باشد، این شخص مخیر است، ولی چون ولایت مالک به حاکم در طول ولایت مالک است، یعنی اگر کسی دسترسی به مالک نداشت باید به ولی او که حاکم است بپردازد، این شخص نمی داند که آیا دسترسی دارد یا نه. با فحص مشخص می شود که دسترسی دارد یا نه. پس قبل از فحص این چنین نیست که رد علی حاکم برای او واجب تعیینی باشد، یک، یا واجب تخییری باشد که او مخیر باشد بین فحص و رد علی الحاکم، دو، بلکه قبل الفحص بر او لازم است که فحص کند. چرا؟ برای اینکه او باید مال حرامی را گرفته باید به صاحبش برگرداند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، روایات هم برابر این اطلاق آیه صادر شده است. رد الی المالک اصل است، رد الی الحاکم برای آن است که حاکم ولی غائب و قاصر است، ولی غیب و قصر است. اگر شخص دسترسی دارد بالقوه یا بالفعل به مالک اصلی، دیگه نوبت به ولیش نمیرسد که. پس مقتضای قاعده اول این است که شخص مخیر بین فحص و رد علی الحاکم نباشد، چه این که مأمور به رد علی الحاکم هم نیست، بلکه مأمور بالفحص است. اگر فحص کرد و نیافت، اونگاه سخن در این است که حتما باید به حاکم مراجعه کند، به تسلیم حاکم کند، یا میتواند از طرف مالکش صدقه بدهد، یا مخیر بین تصدق و رد علی الحاکم است، یا مخیر بین تصدق و امساک و وصیت به حفظ و رد علی الحاکم است، وجوه و اقوال. در این مقطع پس در دو مقام بحث است، یکی قبل الفحص، یکی بعد الفحص. قبل الفحص آیا رد علی الحاکم جائز است یا نه؟ بر فرض که جائز باشد واجب تخییری است یا نه؟ بر فرض تعیینی است یا نه؟ بر فرض که واجب تعیین نباشد واجب تخییری است یا نه؟ اعمال قبل الفحص. بعد از اینکه فحص کرد و ناامید شد، آیا رد علی الحاکم بر او واجب تعیینی است؟ یا او مخیر است بین تصدق دادن و بین امساک و حفظ و وصیت به حفظ و بین رد علی الحاکم؟ اون چه که تعیین کننده مطلب است، اون چه که تعیین کننده مطلب است در هر دو مقام نصوص خاصه است، وگرنه برابر مقتضا قاعده اولیه رد علی الحاکم در طول رد علی المالک است. اگر کسی مقدورش نبود به مالک رد کند، اونگاه به ولی کسی که ولی مالک قابلی قایب و قاصر است، ولی غیب و قاصر است رد میکنند. این در باره مقام اول. در باره مقام دوم، البته اگر فحش کرد و ناامید شد، حالا به اون نصاب فحش رسید، در باره فحش ظاهرا همون یأس کافی است. اگر تعبدن هم به یک سال طول کشید و یک سال جستجو کرد و صاحبش پیدا نکرد کافی است. حالا که به نصاب فحش رسیده است و مالک پیدا نشد، آیا میتواند صدقه بدهد؟ یا باید حفظ بکند و وصیت به حفظ بکند؟ یا میتواند به حاکم رد بکند؟ به حسب قاعده این است که باید به حاکم رد بکند. چون اگر بخواهد تصدق صدقه بدهد، یه نحوه تصرفی در مال مردم است و این تصرف در مال مردم بدون اذن صاحبش جایز نیست. اگر کسی به صاحبش دسترسی دارد یا به ولی صاحبش دسترسی دارد، باید استیذان کند. لذا خودش نمیتواند صدقه بدهد، باید به حاکم که ولی صاحب است مراجعه کند، به اذن او صدقه بدهد. پس این دو مقام را باید با نصوص خاصه حل کرد. در مقام اول به حسب ظاهر حکم این است که شخص فحص بکند، نمیتواند به مالک بده، به حاکم بدهد، زیرا حاکم ولایتش در طول ولایت مالک است. حالا یه مال اینجا افتاده و معلوم است که مالکیه، آدم این رو بگه به من چون حاکم شهر ولیست ما به حاکم شهر بدیم، خب صاحبش اینجاست، ولایت حاکم شهر در اموال شخصی در غایب و قاصر است. حالا کسی اینجا خودکارش جا گذاشته، شما میدونید خودکار مال زیده، خودکار بگیرید به حاکم شهر بدید. حاکم شهر ولی غایب و قاصر است، نه حاضر بالغ. اگر کسی به مالک دسترسی دارد بالفعل، مثل این مثالی که گفته شد، بالقوه، مال اونجا که با فحص مشخص میشود، به حسب قاعده حق ندارد به حاکم شهر بدهد، باید فحص کند به حسب قاعده. ولی اگر نصوص خاصه ای آمده است که گفت اگر مالی رو گم کردید، مال گم شده رو پیدا کردید، یا مال حرام به دست شما افتاد و فعلا مالکش نمیشناسید، میخواد با فحص پیدا کنید، میتوانید به مالک و ولیشون بدید. اگر یه همچین روایتی بود و اطلاع داشت، شاید انسان بتواند بگوید اگر مال به دستی او رسیده، این شخص مخیر است که فحص کند یا به ولی او که حاکم شهر است بدهد. این روایت را که مرحوم صاحب وسائل در باب هفت از ابواب کتاب لغت ذکر فرمودن مراجعه فرمید، وسائل جلد 25 صفحه 450، باب هفت از ابواب کتاب لغت. این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده، هم مرحوم کلینی نقل کرده است، هم مرحوم صدور نقل کرده است، نه مرحوم کلینی و مرحوم صدور نقل کرده این روایت را. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن موسی ابن عمر عن الحجال که در نسخه کافی جمال دارد، عن داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام. از این روایت به حسنه یاد می شود در کتاب های فقهی. قال رجلون اینی قد عصب تو مالن، به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که من یه مالی پیرم آمد، و اینی قد خفت و فیه علا نفسی، مال مردم از دست من و نگرانم، ولو عصبتو صاحبهو دفعتو الیه و تخلصتو من، من اگه صاحب این مال را میشناختم میدادم و راحت میشدم. داود ابن ابی یزید میگوید وجود مبارک امامزاده سلام الله علیه به او فرمود که قال له ابو عبد الله السلام والله لو اسبته كنت تدفعه الی. این راست میگه که اگر مالکش بشناسی به او میدی؟ قال ای والله بله اگر مالکش بشناسم یقینا میدم. قال علیه السلام فانه والله ما لهو صاحبون غیری، قسم به خدا این مال مالکی غیر از من نداره، من مالک او هستم. بعد این هم اطاعت کرد. قال فاستحلفه ان یدفعه الى من یأمر به، رسوگن داد فرمود به این که هر دستوری که من میدم عمل میکنی، اونم سوگند یاد کرد که عمل بکند. فحلف سوگند یاد کرد، بعد حضرت دستور داد فرمود فذهب فقسمه فی اخوانک، این رو در بین برادران شیعه تقسیم بکنی مال رو. ولکل امن مما خفت منه، اون مشکلی که داری در امانی، چون به اجازه ولی داری صدقه میدی. این شخص هم گفت که فقسم تو بین اخوانی، من این مال رو بین برادران مستشیعه هم تقسیم کردم. خب این روایت حسنه داوود ابن ابی یزید اگر اطلاق داشته باشد، شامل قبل الفحص هم بشود، شامل قبل الیأس هم بشود، نشان میدهد که این شخص میتواند به ولی امر، به حاکم شهر عطا بکند. بنابر این که این مالی که حضرت فرمود والله ما له صاحب غیری، ناظر بین باشه که مال شخصی حضرت نبود، از اون جهت که حضرت امام بود، امام مفترض تا بود، ولی یه مسلمین بود، این سخن را گفت، نه اینکه این مال حضرت بود است. اگه خب مال حضرت بود، اون شخص بالاخره بر وسیله بود، میفهمید. به استناد اینکه منظور از این صاحب حکومتی است، نه صاحب شخصی، یعنی من ولی این مالم، و به این شخص کسی که مال در دست اوست دستور داده است که شما ایرو تقسیم بکن، صدقه بده مثلا بین برادرانت، معلوم می شود که اگر کسی مال مجهولی در دست اوست و دسترسی به حاکم شهر دارد، می تواند به حاکم شهر مراجعه کند. حالا آیا اطلاق دارد که این شخص فحص کرد و نیافت، یا اصلا فحص نکرد، یا ناامید بود، همه موارد رو می گیرد یا نه؟ اثبات این با اطلاق خیلی آسان نیست، ولی فی الجمله ثابت می شود که اگر کسی مال مردم در دست اوست به ولی مسلمین عطا بکند، فی الجمله برای او ذمه می شود. بله، از این که سوگند یاد کرد مال من است، از این که فرمود قسم یا قراسم داد که من هرچی بگم عمل میکنی یا نه، و هم قسم خورد و فهمد بین برادران تقسیم بکن، معلوم شد این مال سی باید صدقه داد. یعنی خب مال حضرت خودش، این که گفت قسم به خدا مالک اصلیش منم، خب میگرفت دیگه. بله، اما این شاید است، ما به دنبال نص نیستیم، ما به دنبال ظاهریم. مسئله یه وقت نظیر مسئله ریاضی است که با هیچ شایدی نمیشه مسئله ریاضی را حل کرد، اما باز در ظواهر به این مقدار کافی است دیگر. نه عرض کنم، اون دیگه احتیاج به قسم دادن و قسم خوردن نیست که میگه مال من دیگه. بله، نه که صاحبی غیر از این ندارم، سوگند یاد کرده است، اون دیگه سوگند نمیخواد که. اون شخص مگر امام رئیشون به صداقت میشتاخت آمده مسئله سوال بکنه؟ اگر چون که مال شخصی حضرت بود، حضرت جام که این شیعه هست به اسمت امام قائل است، حضرت اگه فهمدی مال من بود گم شدی باور میکرد دیگه. از یک سو خود حضرت قسم بخوره، از یک سو او رو استحلاف بکنه، برامش مطلب نوعی است که ولی اونگون از اموال مایی و به دستور ما هم بین شیعان مصمن توضیح بکن. وگرنه داود ابن ابی یزید که شیعه امام است، امام رو به اسمت میشناسد، اگه مالی رو امام گم کرده باشد، حضرت بفرماید این مال من است که من گم کردم، خب تقدیم میکرد دیگه. دیگه لازم نبود که هم حضرت سوگند یاد بکند، هم اینجا رو استحلاف بکند، بعدم بگد قسم هو بین اخوانه. اینه که غالب فقها ها این رو تو باب لغت ذکر میکنن، بون رو از او هم همین معنا رو فهمیدن. بله بله، همون این دیگه، اینهاش روشن نیست که آیا فحص کرد و یأس پیدا کرد یا فحص نکرد اصلا و میدونست که اثر نداره، در جایی پیدا کرد است که جای فحص نیست. استفاده اطلاق همه جانبه از این حدیث آسان نیست، ولی این مقدار رو شامل می‌شود که اگه کسی مال رو پیدا کرده به ولی مسلم بدهد کافی است. حالا واجب تعیینی نباشد، تخییری هست، اصل کفایت فی الجمله ثابت میشه. نه، دو تا حرف است. اگر شخصی باشه این درست، اگر از در حکومت باشه چون او امام زمان است، غیر از او کسی دیگه صاحب نیست، این هم درسته. شخصیت حقیقی او باشه در صورتی که مال او باشه، درسته. شخصیت حقوقی باشه در صورتی که سوال از حکومت باشه، درسته. ولی این مال قسم به خدا غیر از من نیست. اگر مال شخصی و حضرت بودم این محال نبود که بفرماید قسم به خدا مالی که از چشمن مال من بود گم شده. ولی داود ابن ابی یزید که شیعه است، آمده مسئله خودش رو از امام زمانش سوال بکنه، اگر امام زمانش میگفت این مال منه که گم شده، خب این باور میکرده دیگه، احتیاجی به سوگند نداشت که. ولی یه مطلب نوعی رو میخواد بفهمد که ما ولی یه غایب و قاصری، هر چیزی که دسترسی به صاحبش ندارید ما ولی اونی، این سوگند میخواد، این یه مطلب تازه است. لذا غالب فقها رضوان الله علیهم این رو تو باب لغت ذکر میکنن. بله خب، نه اون هم میسازه، برای اینکه اگه شما مال رو به صاحب مال بدی خب از عذاب الهی در امانی دیگه، نه ترس باید که به صاحب مال دادی، به من دادی که من مالک حقیقی او هستم. این هر دوش میسازه، ولی فضای حدیث فضای ولایت و حکومت است، نه فضای اموال شخصی. خب نه، آیا این اطلاق همه جانبه دارد یا قضیتون فی واقعه هست طوری که همه زب و جوانب را زیر مجموع اطلاق بگیرد، قبل الفحص بعد الفحص قبل الیأس بعد الیأس؟ اما این مقدار کفایت رو ثابت میکند. بله، اما حالا وجوب تعیینی داشته باشه که اصلا فحص لازم نباشه، کسی حق فحص نداره، این ثابت نمیشه، ولی تخییرش ثابت میشه. یعنی انسان وقتی مال حرامی به دست او رسید، دسترسی به حاکم شهر دارد، این میتواند بده. یه وقت است که مالکش نقد است، این شخص میدونه مال فلان کسی که اینجا افتاده، اینجا جای ولایت نیست چون اون ولی غائب و قاصر است، این که حاضر و شاهد است. حالا مال کسی اینجا افتاده، صاحبش هم داره میره اینجا ساقش جا گذاشته، انسان فورا ساقش رو بگیره به حکومت اسلامی بده. حاکم شهر ولی غائب و قاصر است، این که حاضر و شاهد است. اینجاها درسته، این مقدار روایت نمیگیره، ولی اون جایی که انسان میدونه با فحص بالاخره پیدا میشه، ولی فعلا باید مدتی بگرده، اگر هم به حاکم شهر بده مجزی است. این هست، تعیین فحص را از بین میبرد. قاعده اولیه تعیین فحص بود، اگر فحص شد به نصاب رسید، حالا یا یک سال شد یا یأس حاصل شد، این شخص مصداق قائب و قاصر است، بعد حاکم شهر که ولی قائب و قاصر است موضوع خودش پیدا میکنه. اما این روایت حسن داود ابن ابی یزید میگه که لازم نیست که یک سال بگردی یا فحصد به نصاب رأس برسد، همین که به ولی مسلمین دادی کافی است. اما این در صورتی است که بالاخره به حسب ظاهر صاحب مالک اصلیش غائب و قاصر باشد، و اما اگه صاحبش نقد است اینجا و حاضر شاهد است که نمیشه مال رو به دیگری داد. مطلب دیگر اون است که پس فحص لازم هست اونجایی که یا واجب تخییری هست یا واجب تعیینی هست. در این گونه از موارد که حسنه داود ابن ابی یزید شان می شود فحص واجب تعیینی نیست. حالا اگر بنا شد فحص واجب تخییری باشد، نصابش چقدر است؟ در بین اون اقوال پنجگانی که دیروز نقل شده است همون یأس کافی است، و اگر چنون چه قبل از سال یأس حاصل شد بسیار خوب، نشد تا سال کافی است. برای نصوصی که تهدید میکند به سال اینجا رو شامل میشود، بنابر اینکه ما بتوانیم از نصوص لغت به این صورت ثالثه محل بحث تعدی بکنیم. صورت ثالثه این است که مالی را که میداند علم تفصیلی به حرمتش دارد از حکومت جور میگیرد، حالا یا کالای را به حکومت میفروشد این مال را میگیرد، یا خدماتی ارائه میکند در برابر این کار مزد میگیرد، یا جایزه را دریافت میکند. اگر نصوص لغت مقام را هم شامل بشود تهدید تا یک سال کافی است. به روایاتی که تا یک سال فحص تا یک سال را لازم میانند فراوانند. اون روایات در باب دوی از ابواب کتاب لغته، یعنی وسائل جلد 25 صفحه 441 به بعد این روایات آمده. روایاتش هم فراوان است، صحیحه و غیر صحیحه در این حسنه در این روایات هست. روایت اول را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، به روایت اول باب دو کتاب لغته که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی حدیثین، این چنین فرمود: و لغتتو یجدو هر رجلو و یأخذها. حکمش چیه؟ حضرت فرمود یعرفها سنتن فإن جاء لها طالبون، که خب به طالبش به صاحبش برمیگردند، و الا فهیه که سبیل مالهی، حالا میتواند صدقه بدهد یا مثلا تصرف بکند و به این قصد که اگر صاحبش آمد من ضامنم بماند. نصوص دیگری هم انهای تصرف رو تبیین میکند. روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله نقل کرده است این است که مردی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد حکم لغت چیست؟ حضرت فرمود یعرفها فإن جاء صاحبها دفعها الیه و الا حبسها هولا فإن لم یجئ صاحبها او من یطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اقترمها الذي كانت عنده و كان الأجر و إن كره ذلك احتسبها والأجر. اگر بعد از صدقه داد، یعنی تا یک سال صبر میکند بعد یک سال صدقه میداد، اگر صاحبش آمد و به این ثواب حاضر شد که این شخص دیگه غرامتی ندارد، اگر به این ثواب حاضر نشد ثواب این صدقه مال او میشود و غرامت این را این باد بپردازد. بخشی از این روایات دارد که مالی را که شما دیدید دست پیش نزنید، بلند نکنید مال مردم را، این مال حکم تکلیفی است. اون مسئله معرفی یک سال و صدقه دادن امثال ذلک حکم وضعی رو بیان میکنند. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی نقل میکند عن محمد مسلم عن احدهما علیه السلام که از احدهما علیه السلام سوال کرده حکم لغت را، حضرت فرمود لا ترفعوها، چیزی را که در زمین دیدی افتاده است بلند نکنید. هم لا ترفعوها در این روایت هست، هم لا ترفعها در روایت ها دیگر. اصل حکم لغت حرم اینه کسی حق گرفتن ندارد. ائمه علیهم السلام فرمودن لغت غیر حرم را شایسته است که با او معامله لغت حرم بکنید، نه بایسته است. در لغت حرم باید که نگیرند، در لغت غیر حرم شاید، نه شاید احتمالی، شاید یعنی شایسته است که نگیرند، وگرنه گرفتنش جایز است. این نهی نهی بر امر حضرت شد که شما طرزی زندگی کنید که مجموع کره زمین در نظام اسلامی مثل حرم باشد، این کار رو بکنید. هم لا ترفعوها در این حدیث آمده است، هم لا ترفعها در حدیث دیگر. هم بلند نکنید، بذارید این شهرتون هم مثل حرم باشد. فعن ابتلیت، اگر مبتلا شدی، فعن اگر مبتلا شدی و به دست دیو گرفتی، فعن ابتلیت مبتلا شدی و گرفتی، فعرف ها سنتن، یک سال اعلان کن. فعن جا طالبها، که خب به صاحبش برمیگردونی، و لا فجعل ها فی ارز مالک یجزی علیها ما یجزی علی مالک الا ان یجی طالبون، مثال انبار رو حفظ میکنی تا طالبش بیاد. این که نصوص اقوال مختلف است، بعضی میگن تصدق بدن، بعضی میگن نگه بداره و اندل موت وصیت بکند حفظ و به حفظش، بعضی میگن به حاکم، برای اینکه نصوص مختلفه. روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل این است که بود از زوال لا یاکلها الا الضالون اذا لم يعرفوها، فمو زال را جز آدم گمراه کسی نمیگیره، گم شده را جز گمراهان نمیگیرن. اگه یه مال گم شده را پیدا کردید حتما اعلام کنید. از زوالو لا یأکلها الا الزالون اذا لم یعرفوها، خب اگر گم شده است باید معرفی کرد، باید اعلام کرد به صاحب اصلیش. تو چند روایت به این مضمون هست. خب حالا اگر چنون چه فحص کرد، کسی که قدرت فحص داشته باشد رد دل حاکم واجب نیست، یعنی واجب تعیینی نیست، برابر با روایت دا حسنه داود ابن ابی یزید اگر به حاکم شهر داد این مجزی هست، ولی میتواند فحصم بکند، برای اینکه نصوص فراوان تلخیص کرده فحص. عمده آن است که آیا حکم لغته در این صورتی که مال مردم به دست او آمده و شخص میداند که این مالی که حاکم جور به او میدهد مال حرام است، اینم شامل می شود یا نه؟ مقام ما اونجاییست که صورت ثالث بحث اونجاییست که مال حرامی به وسیله حکومت جور به دست کسی رسیده است به احد انها، یا ثمن مبیع است یا اجرت کار است یا جایزه. این به اون روایتی که سارقی مالی رو به ودیعت نهاده است به اون باب نزدیکتر است تا باب لغته. در باب لغته که سخن از مال حرام نیست، مال گم شده است انسان میگیرد، گرفتنش هم جایز است. لغت حرام نیست که حرام باشد، اخذ حرام باشد. لغت غیر حرام است، مال است انسان گرفته، بالاخره وظیفه‌ش رو انجام میدهد. لکن در مقام در صورت سوم از این اموری که در مکاسب محرم بحث شده بود این بود که گیرنده جایزه علم تفصیلی به حرمت این مال دارد، با اینکه عالم بود تفصیلاً به حرمت مال اقدام کرد و مال رو گرفت، آیا احکام لغت بر او بار است یا احکام مال مسروق؟ این است که به روایت باب 18 همه از ابواب لغته که سارقی مالی رو به ودیعت میگذارد بهش تمسک کردن. روایت باب 18 از ابواب لغته، وسائل، جلد 25 صفحه 463. این روایت هست که مشایخ سلاس سبحان الله علیهم نقل کردن. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن السفار عن علی ابن محمد القاسانی عن القاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داوود المنقری عن حفص ابن قیاس، که برخی این روایت رو تضعیف کردن. خب با سند دیگری از مرحوم صدوق نقل شده است. مرحوم کلینی هم با سند دیگر نقل کرده است، منتها اونی که مرحوم صدوق کلینی نقل کرده است مرسل است، عن سلیم ابن داوود عن رجلین، که مرسل است. اونی که مرحوم صدوق نقل کرده ظاهرا مرسل نیست. اون روایت اینه: حفص ابن قیاس میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل من المسلمین که اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا، یه سارقی چند درهم را به یک مرد مسلمانی ودیعت داد یا یک متاعی را پیش یک مسلمانی به عنوان ودیعه گذاشت. و لصو مسلمون، اینم کافر حربی نیست که مالش فیع مسلمین باشد، خود این سارقم به حسب ظاهر مسلمان است. آیا این ودعی، این کسی که امانت و ودیعه پیش اوست و میداند که این مستودع سارق است، آیا مال را به او برگرداند یا نه؟ علم تفصیلی به حرمت این دراهم یا متا ندارد. میداند که این مستودع، یعنی این شخصی که به ودیعت مالی را آورد، این شخص سارق است، دراهم یا متاعی را به عنوان ودیعت پیش این ودعی گذاشت، یعنی این شخص مسلمان. آیا این شخص مسلمان این مال ودیعه را به این سارق مستودع بپردازد یا نده؟ هل یرد علیه؟ فقال علیه السلام لا یردو، نه. فإن امکنه ان یرده علی صاحبه فعل. از اینجا معلوم شود که این مال مال مسروق است. حضرت فرمود به این که اگر مقدورش است که این مال را به اون مال باخته ها بپردازد، باید این کار را بکند. اگر مقدورش باشد، صاحبش رو بشنن بشنست، خب باید به اونا بده. فإن امکنه ان یرده علی صاحبه فعل، و الا اگر نمیشنست یا مقدورش نیست که به صاحبانش برگرداند، کان فی یده به منزلت لغتته، به منزلت لغتته یصیبها. اماد این اموالی که سارق به عنوان ودیعت پیش این ودعی نهاد، مثل مال لغتی است که خود شخص گیرش بیاد، لغتی است که خود این شخص حساب بکند. خب اگر مالی را که لغته بود، به اصطلاح مال گم شده بود، انسان پیدا کرد، تکلیفش چیست؟ تکلیفش این است که فیعرفها هولن، یک سال معرفی میکنه تا صاحبش پیدا بشه. فین اصاب صاحبها ردها علیه، اگر بعد از یک سال صاحبش آمد، صاحبش شناخت، که به صاحبش برمیگرده. و الا تصدق بها، به این مال صدقه میداد، یعنی مال رو صدقه میداد. ف فإن جاء طالبها بعد ذالک، اگر طالب این لغت بعد از تصدق پیدا شد، خیره بین الاجر و الغرم، هم غرم صحیح است هم غرم، این شخص که مال را از طرف صاحبش صدقه داد، اگه صاحبش آمد او رو مخیر کند، بگد یا اجر این صدقه مال شما باشه، به چیزی من بدهکار نباشم، یا غرامت این مال رو من میپردازم اجرش مال خود من باشه. خیره بین الاجر و الغرم، فإن اختار الاجر، اگر اون مالک به صاحب مال اجر قبول کرد، یعنی اون صدقه رو رضایت داد امضا کرده است، فله الاجر، این به منزله اذن فضولی است. در حقیقت بازگشت این گونه از صدقه ها به صدقه فضولی است، همونطوری که بیع فضولی با اذن مالکش امضا می شود، صدقه فضولی هم با اذن مالکش امضا می شود. البته جمیع احکام فضولی ندارد، در جهت امضای قضایی منزله امضای فضولی است. فإن اختار الاجر فله الاجر، چون فضولی برخلاف قاعده است الا ما خرج بالدلیل، یکی از مواردی که به دلیل خارج شد در باب بیع است، یکی از مواردی که به دلیل خارج شد در باب صدقه مجهول مالک است مانند آن. و ان اختار الغرم، گفت نه تو باید که غرامت بپردازی، غرم له، یعنی این شخص که صدقه داد غرامت این مال رو میکشد، و اگر مثلیست مثل و قیمیست قیمی، چون این زمان زمان یده دیگه، زمان محافظه که نیست، چون زمان زمان یده است، اگر مثلیست مثل و اگر قیمیست قیمت باطلش بده. و کان لعجروله، خب این بیان نورانی مشکل فقط در طبق بعض نظر بعضی آیون روایت مقداری ضعف سند دارد، وگرنه خیلی ها بهش استشهاد میکردن بکردن. این روایت در حل مشکل راه سند خوبی است، برای اینکه این مال حرام را در صورتی که به دست انسان برسد حکم لغته بر او بار میکند، منتها مالی است که شخص اخذش محرم نبود، بعید بود که این اخذ محرم باشد، حالا شاید معذور بود، معزون بود در گرفتن این مال بدعی. اما نظیر مثال صورت سومی که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده نیست که انسان مال حرام را عالمان آمدن از حکومت جور میگیرد. مال حرام، مال مسروق، اگر انسان به دستیسی صاحبش نداشته باشد حکم لغته را دارد، این همان است که گفتن مال مجهول المالک حکم صدقه را دارد. مقام ما هم از همین قبیل است. پس در مقام ما اگر چون چه شخص دست فحص کرد و فحص بکند و به صاحبش دسترسی پیدا کند، اگر به صاحبش دسترسی پیدا کرد صدقه بدهد. حالا آیا این روایت نشون میدهد به این که اگر دسترسی به امام زمانت هم داشته باشی باز صدقه بده، یا اون خرج فی مورد خاص، خرج دلیل مخصوص وجود مبارک امام زمان، فهمد من مورد امام صادق، فهمد من امام زمانم، ولی این کارم تا هم که دسترسی داری، والله ما له صاحبون غیری ولیش بده. چون حکومت اسلامی در اون عصر نبود و این شخص هم دارد مسئله سوال می کند، نه محل ابتلای شخصی باشد که به حضور امام زمانش آمده باشد که بگه من یه مشکلی پیدا کردم، نفس گیره، من نمیدونم که با این مال چه بکنم، حضرت من بده، من مال صاحب اصلیشم. خب در این در فضایی که حکومت اسلامی نیست، در فضایی که دسترسی به حاکم شهر نیست، در فضایی که اونا قدرتی برای این کار از امور ندارن، حضرت فرمود که فحص بکن و صدقه بده. آیا در صورتی که رجوع به فقیه جامع و شرایط میسر است بازم همین کار بکنن یا نه؟ ولی از حسنه داوود ابن ابی یزید برمی آید که اگر کسی به ولی مسلمین دسترسی داشت به او بدهد کار فحص انجام داده است. این مقدار برمی آید. الحمدلله.